بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری صربستان میگوید کشورش هیچگاه استقلال کوزوو را به رسمیت نخواهد شناخت. وزیر خارجه آلمان میگوید جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت سلاح اتمی تولید کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید اختلاف نظری میان آمریکا و متحدان ناتو درباره عملکرد نیروها در افغانستان وجود ندارد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز آدینه 28 دی ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 18 ژانویه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها. پارسا شمس.
با درود شنوندگان عزیز، بوریس تاجیچ رئیس جمهوری صربستان به شورای امنیت سازمان ملل گفت کشورش هیچگاه استقلال کوزوو را به رسمیت نخواهد شناخت، هرچند برای جلوگیری از این امر به زور هم متوسل نخواهد شد. آقای تادیچ همچنین گفت کشورش از تمامی راه‌های حقوقی و دیپلماتیک برای جلوگیری از استقلال کوزوو استفاده می‌کند. این در حالی است که هاشم ساچی نخست وزیر کوزوو گفته که به زودی تصمیم نهایی برای استقلال این استان صربستان را اعلام می‌کند. ویتالیکین سفیر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل هم به خبرنگاران گفته که کوزوو عضوی در سازمان ملل نخواهد بود. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت جامعه جهانی نمیتواند و اجازه نمیدهد که جمهوری اسلامی بمب اتمی تولید کند. وزیر خارجه آلمان این اظهارات را پس از دیدار با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین ابراز کرد. آقای اشتاینمایر گفت در مذاکرات خود با آقای البرادعی در زمینه راه حل های ممکن برای رفع بنبست اتمی ایران گفتگو کرده است. وزیران خارجه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان موسوم گروه 5 به اضافه 1 هفته آینده درباره احتمال تشدید تحریم‌های تنبیهی علیه جمهوری اسلامی در برلین تبادل نظر خواهند کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید اختلاف نظری میان آمریکا و متحدان ناتو درباره عملکرد نیروهای ناتو در افغانستان وجود ندارد. آقای گیتس در کنفرانسی خبری در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از فداکاری و خدمت نیروهای ناتو در افغانستان تقدیر کرد و گفت تمامی نیروهای متحد آمریکا و کشورهای بریتانیا، کانادا، هلند، استرالیا و دانمارک نقشه بسیار برجسته و قدرتمندی در افغانستان به عهده دارند. پیشتر آقای گیتس در گفتگو با روزنامه لس آنجلس تایمز از نقش نیروهای ناتو در افغانستان انتقاد کرده بود که با واکنش دبیر کل ناتو همراه شد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در پکن با وزیر خارجه چین ملاقات کرد. آقای جلیلی هنگام ورود به پکن گفت درباره مذاکرات اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان درباره برنامه هسته ایران با مقامات چین رایزنی خواهد کرد. ادامه گزارش های مجله بامدادی و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پارسا شمس، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. ده ها تن از وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس از نحوه اجرای طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی شکایت کردند. رادیو فردا گفتگویی دارد با یک وکیل دادگستری ایران. فعالان حقوق بشر در ایران وضعیت زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت را وخیم می‌خوانند. صحبت‌های همسر یکی از زندانیان و اظهارات یک فعال حقوق بشر را می‌شنویم. قانون مدافعان حقوق بشر به ادامه بازداشت دانشجویان و فعالان اجتماعی و مدنی ایران اعتراض کرد. سخنان یک حقوقدان را داریم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. حدود 40 تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از چگونگی اجرای طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی شکایت کردند. این طرح که از 9 ماه پیش به شکل گسترده‌ای در ایران اجرا می‌شود، تاکنون اعتراضات دامنه‌داری را همراه داشته، اما مقامات جمهوری اسلامی همواره بر اجرای دقیق آن تأکید کردند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
اجرای طرح ارتقای اجتماعی در 9 ماه گذشته و نقض آشکار حقوق بشر در این طرح ما رو بر اون واداشت که فکرنامه‌ای رو به عنوان کمیسیون اصل 90 مجلس ارسال کنیم و پیگیری موضوع رو از این کمیسیون درخواست کنیم.
تو متن نامه به چه موضوعاتی اساساً اشاره شده؟
در متن نامه به اقدامات غیرقانونی ضابطین قضایی و نیروی انتظامی اشاره شده، همینطور به سلیقه عمل کردن این نیرو از نقض حقوق بشر در برخورد با افراد تا قضیه‌ای که گاه برای این افراد حکم اعدام صادر می شود به استناد اینکه از اشرار هستند و اجرای این احکام اعدام که به صورت گسترده هم انجام شده، سوالات و ابهامات زیادی رو به همراه داشته. بنابراین برای جلوگیری از این اتهامات و بقیه ماجراها ما این نامه رو به کمیسیون اصل 90 فرستادیم.
خانم ستوده، موارد مستندی هستش که بخواین ارائه بکنین در صورت نیاز، مثلا شکایت‌های مردمی یا مواردی که در موردشون می‌فرمایید نقض صریح حقوق بشر و حقوق شهروندی صورت گرفته؟
ما موارد متعددی داریم. در مواردی مراجعاتی رو به دفتر خودم داشتم که مراجعین میگفتن در زمان تذکر بابت پوشششون با اونها بسیار توهین‌آمیز برخورد شده، فحاشی شده نسبت به اونها. و همینطور ما به ویژه در مورد اجرای احکام اعدامی که در قالب این تر اجرا شده اتهامات فراوانی وجود داره. واقعیت آن است که این احکام باید برای مردم دلایلش و مبانیش روشن بشه.
چقدر امیدوار هستین که بتونین نتیجه بگیرین با توجه به اینکه پرونده‌های مشابه و حتی سنگین‌تری رو که وقتی به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه کردن هیچ کس دیگه خبردار نشد که چه اتفاقی افتاد و چه روندی داشتین پرونده ها؟
اولین هدف ما که اطلاع به مجلس بود برای اتمام حجت در شرایط حاد و برد، ما این نتیجه رو تا همینجا حاصل کردیم. در دومین گام امیدواریم که مجلس به وظایف قانونی خودش عمل بکنه و به استناد همین نامه از نیروی انتظامی سوال بکنه و چنانچه پاسخ نیروی انتظامی کننده نبود وارد عمل بشه و از اختیارات قوه مقننه برای الزام نیروی انتظامی
رعایت قانون
استفاده بکنه.
نسرین ستوده، حقوقدان، درباره نامه وکلای دادگستری ایران به کمیسیون اصل 90 مجلس و شکایت از چگونگی اجرای طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی با مهین گرجی از رادیو فردا گفتگو میکرد. کانون مدافعان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای به ادامه بازداشت دانشجویان و فعالان اجتماعی و مدنی ایران اعتراض کرده است. بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در حالی صادر شده است که در روزهای گذشته شماره دیگری از دانشجویان بازداشت شدند. فرین آسمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 26 دی ماه صادر کرد آورده است روند برخورد با فعالان جنبش دانشجویی در دانشگاه‌های سراسر کشور موجب اعتراض و نگرانی محافل حقوق بشری را فراهم کرده است. آمار بازداشت‌های دانشجویی در روزهای اخیر و برخورد با جنبش دانشجویی به گفته این کانون تأسف‌برانگیز و وضعیت نگهداری دانشجویان نگران کننده است. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان، عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به فشارهای صورت گرفته در 2 سال اخیر بر دانشجویان در ایران میگوید که دانشجویان مذهبی یا غیر مذهبی که از دولت نهم انتقاد کنند دستگیر میشوند و برای آنها پرونده های سنگین تشکیل میشود.
در واقع این تشکیل پرونده های حالت شمشیر دموکراسی داره بالای سر این دانشجویان که مبادا به دست فعالیت مجددی بزنند و اعتراضاتشون ادامه بدن. علاوه بر اون اخیرا هم دانشجویانی که معروف هستند که گرایشات چپ دارن، هم دانشجویان کرد دستگیری داشتیم.
روز دوشنبه دست کم 10 تن از دانشجویان طیف چپ موسوم به آزادیخواه و برابری طلب بازداشت شدند. پیگیری خانواده های این دانشجویان نشان داده است که آنها توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. فعالان دانشجویی و حقوق بشر این دستگیری ها را موج جدیدی از برخورد با دانشجویان متمایل به طیف چپ می دانند. در همین حال 9 تن از دانشجویان کرد همچنان در زندان هستند. جواد علیزاده، فرشاد دوستیپور، صالح ایومن و سهراب کریمی دانشجویان کردی هستند که بعد از تجمع ادوار تحکیم وحدت در 18 آذر ماه دستگیر شدند. همچنین هانا عبدی و روناک سفارزاده 2 تن از دانشجویان کرد و از اعضای کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین زن‌ستیز از 3 ماه پیش در زندان هستند. صباح نصری و هدایت غزالی 2 دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که در نشریه دانشجویی خود به بیان مشکلات کردها می پرداختند نیز از تابستان در زندان هستند. همچنین یاسر گلی دانشجوی دانشگاه آزاد سنندج از 3 ماه پیش تا کنون در زندان است و مادر وی نیز به تازگی بازداشت شده است. در همین حال احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از اردیبهشت ماه تا کنون به اتهام توهین به مقدسات و رئیس جمهوری در زندان هستند و با وجود پرداخت وثیقه های 80 میلیون تومانی تا کنون آزاد نشدند. عبدالفتاح سلطانی، مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر درباره ادامه بازداشت این 3 دانشجو میگوید:
موجبی برای نگه داشتن این دانشجوان در زندان واقعا وجود نداره. این که بگیم برخوردهای با این دانشجوان شده در ایام بازداشت که نگران هستن اگه اینا بیان بیرون افشاگری بکنن و بگن که چه برخوردهایی و چه بلاهایی سرشون مرده، قطعاً آبروی خلافکاران خواهد رفت. ما به این وضعیت واقعا معترض هستیم.
با این حال عبدالفتاح سلطانی میگوید کانون مدافعان حقوق بشر قدرت اجرایی ندارد و میافزاید:
اون چی که میتوانیم انجام بدیم یکی وکیل در اختیار دانشجویان قرار دادن، هرچند که در مراحل دادسرا متاسفانه علی‌رغم مراجعات مکرر دوستان از پذیرفتن وکیل امتناع میکنم، در حد اینکه ما بتونیم بیانیه بدیم یا بتونیم اگر وکیلی خواستن وکیل بخشیم بدیم، یا اگر خانواده‌های بعضی از اینا ممکنه مشکلات مالی داشته باشن در حد وسعمون کمک بکنیم.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین به صدور احکام کمیته‌های انضباطی علیه دانشجویان و ادامه بازداشت لیلا حیدری، بهروز سفری، علیرضا متین‌پور، جلیل قنیلو و سعید متین‌پور فعالان حقوق بشر بدون دسترسی به وکیل اعتراض کرده است.
اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر به ادامه بازداشت دانشجویان و فعالان اجتماعی و مدنی ایران. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان فعالان حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای وضعیت زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج یا رجایی شهر را وخیم خواندند. به گفته آنها و خانواده‌های زندانیان، تعدادی از زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط خود دست به اعتصاب قضا زدند و حتی 2 تن از این زندانیان لبان خود را دوختند. شیرین فامیلی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران و به گفته خانواده‌های زندانیان، زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج یا رجایی شهر در شرایط بسیار نامساعدی به سر می‌برند و تعدادی از آنها به دلیل اعتراض به این شرایط مورد ضرب و شتم مسئولان زندان قرار گرفتند و تعدادی در روزهای اخیر دست به اعتصاب قضا زدند. در واکنش به آن، مسئولان زندان آنگونه که خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌گویند، از جمله با وجود هوای سرد و یخبندان روزهای اخیر در ایران، سیستم گرمایشی در سلول‌ها را قطع کرده و جیره‌بندی غذایی و بهداشتی آنها را کاهش دادند. امیر ساران از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج است. وی در خرداد ماه سال 82 بازداشت و به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی، تأسیس جبهه اتحاد ملی ایران و اقدام علیه امنیت از سوی دادگاه انقلاب به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. الهه نازجو، همسر امیر ساران که در روزهای اخیر با او ملاقات داشته، از مشکلات زندانیان میگوید:
در مورد وضعیت زندان گوهردشت، شیشه ها شکسته، شوفاژا رو به عمد کم کردن، یعنی شیشه ها رو هیچ مرمت نمی کنن. از نظر غذایی خیلی وضعیت نامناسبی دارن، گوشت رو که اصلا از غذاهاشون حذف کردن، گفتن وقتی که تحریم هست شما باید بهای اونو بپردازین، نون رو کم کردن. از نظر آب وضعیتشون خیلی بده، دارای ناراحتی کلیوی شده، یعنی بهداشت نیست، اصلا رعایت نمیشه.
بر این مشکلات در زندان گوهردشت کرج باید مسئله عدم رسیدگی به پرونده های زندانیان سیاسی که سالهاست در این زندان به سر میبرند را نیز افزود. آنگونه که الهه نازجو به نقل از همسر زندانیش امیر ساران میگوید، اعتصاب برخی از زندانیان خشم مسئولان زندان را برانگیخته است.
آقای ساران به من گفتن که آقای مهرداد لهراسبی اعتصاب قضا کردن به خاطر وضعیت پروندهشون که الان 9 ساله تو زندان هستن و گارد ویژه ریخته ایشونو زدن که آقای ساران و بچه های دیگه رفتن میونجیگری بکنن. آقای ساران سر شکسته، آقای بهروز جاوید ترانی از ناحیه ساعد آسیب دیده، آقای افشین بایمانی رو با باتون زدن و مهرداد لهراسبی رو بردن به انفرادی.
فعالان حقوق بشر در ایران در روزهای اخیر با صدور اطلاعیه هایی درباره وخامت وضع زندانیان در زندان گوهردشت که تبعیدگاه زندانیان سیاسی نامیده اند هشدار داده و خواستار رسیدگی فوری به درخواست های زندانیان سیاسی شدند. در آخرین اطلاعیه فعالان حقوق بشر تصریح شده که 2 تن از زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط خود و دیگر زندانیان لبان خود را دوختند. کیوان رفیعی، فعال حقوق بشر در ایران.
از موارد نگران کننده بعد از بابک دادبخش، ایشون در نوشتن یک کتاب به نام لانه فساد گزارشی از فعالیت مانهای مافیایی بود، همکاری مستند ثمری داشتن و به خاطر همین افشاگری ها به زندان رجایشه تبعید شدن. در اعتراض ممنون تلفن و ممنون ملاقات بودنشون، علیرغم اینکه 2 ماه اینجا به سر میبرن، لباس و دوخته. آقای بهروز جاوید تهرانی هم اعلام کردن که در صورت عدم خروج آقای لهراسبی از سلول انفرادی ایشون هم لباسشون خواهند دوخت و اینکه ایشون الان در این وضعیت به سر میبرن. و ما شدیدا نسبت به وضعیت رجایشه ابراز نگرانی میکنیم با توجه به اینکه این زندان به صورت تبعیدگاهی ساختن. هر زندانی که بخواد در زندان‌های مختلف سراسر تهران بخواد اعتراض کنه به وضعیت، بخواد فعالیت انجام بده در زندان، اون تبعید میشه به این محل و در بین زندان‌های خطرناک به سر می‌بره. و واقعا اونجا در وقایع اتفاق افتاد نشون داده که چون این افراد در خطره.
فعالان حقوق بشر در ایران ضمن اعلام نگرانی نسبت به سلامت زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج خواستار واکنش سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در ایران شدند.
وخامت وضعیت زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج. شیرین فامیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. آنچرا که می‌خواهید بگویید آزادانه بازگو کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
و ما بشنویم از آنچه در عرصه کتاب می‌گذرد. فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
تازه‌های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
روز یکشنبه هفته گذشته دکتر جعفر شهیدی در سن 89 سالگی چشم از این جهان فرو بست و جهان کتاب، پژوهش و ادب فارسی یکی از برجسته‌ترین استادان و چهره‌های خود را از دست داد. شهیدی در 1297 در بروجرد چشم به جهان گشود. در جوانی به کسوت طلبه به حوزه دینی نجف رفت و در فقه اصول شیعه به اجتهاد رسید. مدتی پس از بازگشت به ایران کسوت روحانیت را رها و 40 سال در دانشکده‌های الهیات و ادبیات تهران تدریس کرد. شهیدی به روزگار حیات علی اکبر دهخدا همکاری با مؤسسه لغتنامه دهخدا را آغاز کرد و به دورانی که دکتر محمد معین به وصیت دهخدا کار لغتنامه را پی گرفت دستیار او بود و در کار تألیف فرهنگ معین نیز او را یاری داد و پس از مرگ معین سرپرستی مؤسسه لغتنامه را بر عهده گرفت. از آثار شهیدی می توان به ترجمه نهج البلاغه، براهین العجم، تاریخ تحلیلی اسلام، علی به لسان علی، قیام حسین، زندگی فاطمه، حیات امام صادق و تألیف شرح مثنوی مهدویت در اسلام به ابوذر غفاری اشاره کرد. هفته گذشته اعلام شد که آخرین مجموعه شعر حسین صفاری دوست، شاعر مطرح معاصر، با عنوان نامه‌ای برای عاشقان شهر در دست انتشار است. اما برای مجموعه شعر دیگر او با عنوان شکوه‌های باستانی به رغم حذف 10 شعر هنوز مجوز چاپ صادر نشده است. مجموعه شعر نامه‌ای برای عاشقان شهر نزدیک به 100 غزل و 100 تصنیف حسین صفاری دوست را در بر می‌گیرد. صفاری دوست پیش از این مجموعه شعرهایی چون فصلی از شکفتن، مهمانی سنگ‌ها، نهال، کوچه‌های بی‌آبر، اندیشه‌های زخمی، خورشید خمیده، چکاوک در حصار، خاکستری هزار قناری و اینجا ستارا همه می سوزند را منتشر و مجموعه شعرهای گلواژه‌های خاطر ویران و سهراب‌های قبیله من را در دست انتشار دارد. کتاب سرگذشت و آثار میرزا ابوتراب‌خان غفاری کاشانی، نقاش بزرگ ایرانی که در هفته گذشته منتشر شد، تلاشی است در معرفی یکی از پیشروان نقاشی مدرن ایران به دوران قاجار. این کتاب را محمد گلبن تألیف کرده است. برخی مورخان کمال‌الملک را بنیانگذار نقاشی مدرن ایران در عصر قاجار می‌دانند، اما اغلب پژوهندگان تاریخ و هنر با استناد به تقدم و شیوه رئالیستی غفاری بر پیشگامی او تأکید می‌کنند. غفاری پیش از کمال‌الملک خلاقیت هنری خود را آغاز کرد و به رغم کمال‌الملک بیشتر آثار خود را به تصویر رئالیستی مردم عادی و زندگی عینی مردم اختصاص داد. غفاری در 1263 قمری چشم به جهان گشود و چند سالی تصویرگری روزنامه شرف را بر عهده داشت و در سن 44 سالگی در اوج خلاقیت هنری به زندگی خود خاتمه داد. جلد اول مجموعه آشنایی با موسیقی نواحی ایران تألیف هوشنگ جاوید در هفته گذشته منتشر شد. در 13 فصل این کتاب موسیقی 13 منطقه ایران از جمله موسیقی تهران، ترکمن، ترک، کرد، لر و موسیقی کوریان ایرانی بررسی شده است. موسیقی سنتی یا موسیقی ردیف تنها ژانر موسیقی ایرانی نیست و آنگاه که از موسیقی ایرانی سخن به میان است، موسیقی مناطق و نواحی ایران و موسیقی اقوام و فرهنگ‌های گوناگون نیز در این مقوله جای برجسته‌ای دارند. ثبت این موسیقی و بررسی و تحلیل آن فصل مهمی از تاریخ هنر ایران را شکل می‌دهد. در همین زمینه در هفته گذشته گوسان پارسی، تألیف جهانگیر اشرفی و موسیقی شوشتر نوشته مهشید نقاش بود نیز منتشر شد.
دنیای نشر را از فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار می‌شنیدیم. ساعت 7:22:28 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می‌شنوید. نرخ تورم آمریکا به بالاترین سطح خود در 17 سال گذشته رسیده و در بسیاری دیگر از کشورهای صنعتی نیز تب قیمت‌ها مسئولان ارشد اقتصادی را نگران کرده است. توضیحات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
تازه‌ترین آمار انتشار یافته در ایالات متحده آمریکا از بازگشت تنش‌های تورمی به این کشور خبر می‌دهد. برای نخستین بار در 17 سال گذشته نرخ تورم بزرگترین قدرت اقتصادی جهان در سال 2007 میلادی به 4.1% رسید. تب قیمت‌ها در دیگر کشورهای دنیای صنعتی نیز رو به اوجگیری است، تا جایی که ترس از بازگشت تنش‌های تورمی سال‌های 1975 تا 1985 میلادی بانک‌های مرکزی را نگران کرده است. در سال گذشته میلادی آلمان با 2.2% بالاترین نرخ تورم 14 سال گذشته و اسپانیا با 4.3% بالاترین نرخ تورم 11 سال گذشته را تجربه کرد. حتی در کشورهایی چون سوئیس و ژاپن نشانه‌هایی از تب تورمی احساس می‌شود. در همه این کشورها عواملی کم و بیش واحد ثبات قیمت‌ها را تهدید می‌کنند. اقتصادهای صنعتی، اوجگیری بهای نفت تا سطح بشکه‌ای حدود 50 تا 60 دلار را بدون واکنش منفی تحمل کردند، ولی به نظر می‌رسد که با عبور طلای سیاه از مرز بشکه 80 و 90 دلار و نوسان آن پیرامون بشکه 100 دلار توانایی آنها در مقابله با تنش‌های تورمی به گونه‌ای محسوس کاهش یافته است. بخشی از تورم کنونی آمریکا طبعاً پیامد افزایش 30% بهای بنزین در سال گذشته است. بالا رفتن بهای مواد غذایی از جمله غله و لبنیات دومین عامل تنش‌های تورمی در کشورهای پیشرفته صنعتی است. افزایش تقاضای گندم و شیر از سوی قدرت‌های نوظهور به ویژه چین و هند همراه با خشکسالی در بعضی مناطق حاصلخیز از جمله استرالیا و نیز استفاده از زمین‌های کشاورزی برای تولید سوخت گیاهی همه و همه در افزایش بهای مواد غذایی و دامن زدن به تورم مؤثر افتادند. تنها راه مقابله سریع با خطر بازگشت تورم بالا بردن نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی دنیای صنعتی است. مسئله در اونجاست که آمریکا با کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی روبروست و اتحادیه اروپا نیز از لحاظ اقتصادی در وضعیت درخشانی نیست. در این شرایط افزایش نرخ بهره از سوی مقام‌های پولی طبعاً تشدید رکود را در پی خواهد داشت و بانک‌های مرکزی نمی‌خواهند به این خطر دامن بزنند.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را میشنیدیم. دوچرخه سواران به دلیل مسئله روادید از شرکت در مسابقات جام جهانی لس آنجلس باز ماندند. حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی دوچرخه سواری ایران به دلیل عدم صدور ویزا از سوی آمریکا از شرکت در مسابقات جام جهانی لس آنجلس باز ماند. کنسولگری ایالات متحده در وین پایتخت اتریش از صدور ویزا برای 3 دوچرخه سوار ایرانی و سرپرست و مربی لهستانی تیم خودداری کرد و تیم دوچرخه سواری ایران بخت حضور در جام جهانی لس آنجلس را از دست داد. حبیب جمشیدی سرپرست تیم ایران علت عدم صدور ویزا را وجود مشکلات خواند ولی نگفت این مشکلات از چه نوع بوده است. مسابقات جام جهانی دوچرخه سواری از امروز جمعه در لس آنجلس آغاز می شود و غیبت تیم ایران در این مسابقات تا حدود زیادی شانس حضور دوچرخه سواران ایران در بازی های المپیک پکن را کاهش می دهد. بازرس ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC امروز وارد تهران می شود تا امکانات و محل برگزاری بازی های دو تیم سپاهان و سایپا را در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا مورد بررسی قرار دهد. خوان میگل نماینده اهل فیلیپین AFC ابتدا از ورزشگاه سایپا در کرج بازدید می کند و سپس در اصفهان امکانات باشگاه سپاهان را مورد بررسی قرار می دهد. در صورتی که هر یک از این دو مکان مورد تایید بازرس ویژه کنفدراسیون قرار نگیرد، ورزشگاه آزادی تهران یا دستگردی به عنوان جایگزین انتخاب خواهند شد. سایپا در جام باشگاه‌های آسیا با باشگاه‌های الوصل امارات متحده عربی، اسپورتس کلاب کویت و نیروی هوایی عراق همگروه است. سپاهان نیز با تیم‌های الاتحاد عربستان، الاتحاد سوریه و کروفچی از ازبکستان بازی خواهد داشت. شب گذشته در ایتالیا 2 بازی از مسابقات فوتبال جام اسفی باشگاه‌های کشور برگزار شد که با انجام آن انتر میلان و لاتسیو به دور بعدی مسابقات راه یافتند. انتر میلان در ورزشگاه سانسیروی میلان با پیروزی 3 گله تیم رگینا را بدرقه کرد. انتر میلان که در بازی رفت نیز 4-1 پیروز شده بود با برد 7-1 در مجموع به دور 1/4 نهایی رسید تا با یوونتوس روبرو شود. تیم لاتسیو هم دیشب در زمین ناپل با این تیم 1-1 مساوی کرد و در مجموع 3-2 پیروز شده به 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا راه یافت. و در انگلیس تیم فوتبال چلسی از سوی کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال این کشور 80,000 دلار جریمه شد. به گزارش رویترز این جریمه به خاطر رفتار ناهنجار بازیکنان چلسی در مسابقه با تیم داربی کانتی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس است در ماه نوامبر گذشته. در آن بازی که چلسی 2-0 برنده شد، در دقایق پایانی پس از اخراج مایکل اسین، هافبک قنایی چلسی، بازیکنان این تیم به سوی داور رفته و او را هل دادند.
آخرین خبرهای ورزشی را میشنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را میشنوید. رئیس جمهوری صربستان میگوید کشورش هیچگاه استقلال کوزوو را به رسمیت نخواهد شناخت.
وزیر خارجه آلمان میگوید جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت سلاح اتمی تولید کند. محمود احمدی نژاد میگوید جمهوری اسلامی تهدیدات آمریکا و اسرائیل را جدی نمیگیرد. و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید اختلاف نظری میان واشنگتن و متحدان ناتو درباره عملکرد نیروها در افغانستان وجود ندارد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.